سفسون کرونا ویروس در نقاط مختلف جهان توضیحات بسیار ارزشمند ارائه کردند، شرایط تعریف کردند و گفتند که امروز اهمیت و ضرورت قرنطینه شدن و تعطیلی ها جدی و همه‌جانبه باید باشه، یعنی قسمی باید باشه که تمام جاهای غیر ضروری در کشورها و در مناطق مختلف باید تعطیل شوه، رفت و آمدن های غیر ضروری باید قطع شوه، تجمعات باید واقعا جلوش گرفته شوه و مردم باید رعایت بکنن و بدانن که این ویروس ممکن است برای یک عده ظاهرا مشکل نداشته باشه، اما هر انسانی میتونه حتی بدون علامت باشه اما خودش ناقل ویروس برای افراد دیگه جامعه باشه. به هر حال گفتن که تعطیلی ها و محدودیت ها هم برای یک هفته و دو هفته فایده نمیکنه، بلکه برای مقابله با این ویروس، برای شکستن اونمو زنجیری انتقال سرایت، باید تعطیلی ها طولانی مدت باشه. اجبار مردم بر رعایت و کنترل و ماسک زدن هم به هر حال باید مد نظر باشه، حتی در محافل و مجالس و دید و بازدیدهای خصوصی و فامیلی و خانوادگی هم باید ما این محدودیت ها و این نکات باید رعایت بکنیم تا خدای نخواسته عامل انتقال ویروس و مریضی برای دیگرها نباشیم. امید است که این بحثا مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب تبرسی، چندی قبل خبرهای پخش شد که واکسین ضد کرونا تهیه و تولید شده که یک شرکت ادعا کرد که تا 90% ایمنی و حفاظت ایجاد میکنه. شرکت ادعای ایمنی 92% کرد. این داستان و قضیه واکسین چیست دکتر صاحب؟
خب ببینید، از موقعی که در واقع کووید اومد، همه شرکت ها و کشورات راه حل در هر واکسنه، در نهایت راه حل کنترل بیماری تولید یک واکسن مؤثر بر علیهشه که در واقع جمعیت واکسینه بشن. خب خیلی شرکت ها شروع به کار کردن. به هر حال الان میبینید که چین اعلام کرد، بعد روسیه اعلام کرد، بعد حالا خب اون دوتا مقالاتش هنوز کامل بیرون نیومده، ولی خب ادعا بر اینه که واکسن موثری دارن. به نظرم میرسه که بعد مال چینی موثر باشه. خودشون واقعا بیماری ما در چین اصلا نمیبینیم توی چین. این واکسنی که خب شرکت فایزر با همکاری در واقع یک شرکت آلمانی در واقع این رو چیکار، خب این مطالعهش روی 44,000 نفر انجام شده، مطالعه قویی است. 39,000 نفر دوتا در واقع تزریق رو کردن و خب این نهایت این بوده که اینا در واقع اینتریم آنالیز کردن، یعنی آنالیز بینابینی کردن و دیدن که 90% موثره. بنابراین بعد اینکه ایمنی خوبی داشته واکسن، ولی خب این مهم اینه که دسترسیش هم در واقع در حال حاضر مهمه. پیش بینی که من دیدم که یکی از مسئولین سازمان جهانی بهداشت که در خوشبینانه ترین حالت اینه که 20% جمعیت دنیا تا پایان سال 2021 واکسینه بشن.
بله،
یعنی این میشه مثلا تا پایان سال بعد در واقع حدود مثلا دیماه سال دیگه ما مثلا 20% مردم جهان واکسینه بشن. خب و اینم خب برای کشورها بر مبنای خودشون میان و اولویت گذاری میکنن به کی بده. حالا الان فعلا اولویت گذاشتن برای پرسنل درمانی و افرادی که ممکنه که پرخطر باشن، حالا چقدر واکسن برسه. اینی که حالا به ما کی واکسن میرسه واقعا مشخص نیست، باید ببینیم که در واقع به چه صورته. و من فکر میکنم که برنامه به ذات بهداشت رو تولید داخل باشه، یعنی در داخل بزنن، که به نظر این راه بهتری میاد به خاطر اینکه با توجه به هزینه ها و اون الان درخواستی که در دنیا وجود داره، به هر حال کشورها سعی میکنن اول واکسن مملکت خودشون رو تامین کنن، بعد به جاهای دیگه در واقع این واکسن رو بدن. بعد ببینیم سازمان جهانی بهداشت چه کمکی خواهد کرد که به کشورهای دیگه، چون ما تنها نیستیم، همه کشورهای دنیا الان مشتاق واکسنن.
بله،
و اینکه ما کی در واقع بریم به سمت تولید واکسن و واکسن داخلی تولید بکنیم. به هر حال این باز چاره کار ما تو 3-4 ماه آینده نیست. الان ما روزانه متاسفانه داریم حدود پر از هموطنانمون دست میدیم، یه تعداد زیادی دارن بیمار میشن، یه تعداد زیادی بستری میشن، هزینه های بستری اینا رو هم اگر بخوایم در واقع چی بکنیم، یه هزینه سنگینی داره به مملکت تحمیل میشه. برای همین ما باید حتما یه روشی چی بکنیم که تا موقعی که به حال واکسن بیاد و ما بتونیم به یک درصد قابل قبولی از واکسن برسیم، بتونیم بیماری رو حداقل کنترل بکنیم.
بله،
که تا موقعی که واکسن، حتی اگر واکسن هم بیاد، باز ما محتاج این فاصله گذاری و رعایت هستیم تا موقعی که بیماری به یک مرحله ریشه‌کنی برسه. موقع هم که واکسن هم بیاد، نمیتونیم بگیم ما ماسک رو برمی‌داریم، حالا واکسن زدیم، همه بریم تو خیابون. این در واقع احتیاطات که میگن، همه با واکسن رو در واقع احتیاطات لازمه باید انجام بده.
بسیار تشکر دکتر صاحب تبرسی. ای که گفته میشه که کرونا ویروس یا کووید 19 جهش و موتیشن یافته، تغییر کرده و حالت تهاجمی و برحال شیوع بیشتری را پیدا کرده، قدرت انتشارش قویتر و شدیدتر شده. ای چه قسمی است؟ ای جهش یا ای موتیشن به چی صورت است؟
خب ویروس چون جهش امر طبیعی اتفاق میفته، ولی خب مهم اینه که این ویروس اصلا جهش عمده نداره، ولی همین جهش کوچیکی هم که درش ایجاد شده باعث شده که بیماری زاییش متاسفانه بیشتر بشه، یعنی قدرت انتقالش حداقل بیشتر شده، حالا میگن بین 3 تا 10 برابر این قدرت انتقال افزایش پیدا کرده. و علاوه بر چشمی هم ما میتونیم ببینیم دیگه، ما حالا اون اولا زیاد واقعا اینجوری نمیدیم اینقدر خانوادگی درگیر بشه، ولی الان ببینیم توی خانواده یکی درگیر میشه، اگر واقعا ایزولاسیون به موقع نفهمن کل اعضای خانواده متاسفانه در واقع به اون بیماری درگیر میشن.
بله.
و حال میخوام بگم یعنی که واقعا ویروس نمیشناسه چیزی، چون متوجه نیست، شما وقتی بری توی یک مراسم ناخودآگاه خودت در معرض این در واقع ویروس قرار دادی و خواهی گرفت.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. روز بعد هم ما را همراه باشین.
از دکتر احمدی و همکارانشان در برنامه پزشکی ضربان بسیار تشکر میکنیم. برنامه ها را پی میگیریم و در این ساعت از علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی دعوت میکنیم که این برنامه را بشنوند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
میخوایی که پیلاچه قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان پیسه خدا چی میکنه؟ قسمت سوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. در قسمت‌های قبل شنیدید که پدر سید به شدت نسبت به مردی به نام غفار موضع منفی داشت. رفتار و گفتار او سبب شده بود که سید خردسال فرزندش هم چنین تصوری پیدا کنه. در خانواده اونها مادر خانواده همواره نظر متفاوت و جانبدارانه از غفار داشت. وقتی سعید به سن جوانی رسید، روزی با اصرار از مادرش خواست که بگویه چرا پدر او تا این حد مخالف غفار است، در حالی که مردم کوچه و بازار با احترام رفتار میکردند. مادرش به سعید گفت که غفار برادر ناتنی پدر اوست و علت این ضدیت هم به خاطر همین مسئله و بحث ارث و میراث است. این موضوع سبب نشد که سعید غفار به عنوان کاکای خود بپذیره. مدت بعد پدر سعید فوت کرد و رفتار سرد سعید با غفار ادامه داشت. حتی او حاضر نشد کمک مالی غفار در هنگام فوت پدر خود بپذیره. از آنجا که سعید دانشجو بود، او به دختری به نام شکوفه علاقمند شد که پدر پیسدار داشت. وقتی او موضوع علاقمندیش با مادرش در میان گذاشت، مادرش با سردی با این موضوع برخورد کرد. و اما اینک ادامه ماجرا.
سلام، روز بخیر. خوب هستن شما؟
سلام سعید خان، خوب هستین؟
شکر، سلامت باشم.
چه خوب شد که شما را دیدم. بفرمایید، این کتابتون که به من امانت داده بودین سعید سالم است.
خب اگه لازم دارن، ضرور کار دارن، پیش خودتون باشم.
بله، تشکر. یک جهان تشکر.
خواهش
کارم را افتاد، تشکر.
خدا را شکر. میبخشن، میتونم از شما یک سوال پرسان کنم؟
سوال دارین؟ بفرمایید. بله.
به نظر خودتون پیسه چقدر به زندگی تاثیر داره؟
میفهم که چرا این سوال از من پرسان میکنین. ما دختر یک آدم پیسدار هستم. حتما فکر میکنین که پیسدار بودن احساس متفاوتی به من میده. شاید دیگرها رو یک قسم دیگه میبینم، درست
است؟ نه، منظورم چیز دیگه است شکوفه جان. به نظرتان، شخص خودتان میتونن بدون پیسه زندگی کنن؟ بله؟
من دلیل سوالتون رو نمیفهمم. البته بر کسی که پیسه داشته زندگی با شرایط بی پیسگی سخت‌تر است دیگه قطعاً.
خب
اما خب خیلی‌ها با پیسه کم هم میتونن زندگی کنن.
خب
زندگی کردن و غیر ممکن هم نیست دیگه.
خب است،
زندگی یک قسم پیش میره بالاخره.
چقدر خوب که خودتان قسمی فکر میکنن.
ببخشید سعید خان، میشه بر ما بگوین که دلیل سوالتان چی است؟
خب من پیش خود گفتم که نشوه یک وقت مثلا اگه خودتان بی پیسه شدین به مشکل بخوره.
خب
درست است دیگه، به هر حال گاهی پیسه هست گاهی هم نیست، قبول داره نیره.
ببخشید سعید خان، شما متوجه میشین که چی میگین؟ حالتان خوب است؟
نه، یعنی خوب هستم. بله، جور هستم. بله، خب با اجازهتان من برم. با اجازه، ببخشید. وقتتون نگرفتم، با من خود.
به نظرم که حالش خوب نبود.
گپ به گوش من نمی رفت، گپ مادرم به گوشم نمی رفت. من دیوانه شده بود همون قصه پیرزال و بچه خارکنش. مادرم مرا نصیحت میکرد که بچه‌م از نظر خانوادگی ما، سویه ما با اونا نمیخوره، ولی من گپ گوش نمیکردم. میگفت بچه‌م این دختر بین پرقوق کلان شده، خودت میخوای او را خار زار کنی، اصلا نمیتونه زندگی کنه. ولی من فکر و ذکرم شده بود شکوفه. حتما با دانشگاهم گپای الهی زیاد زده بودم، ولی شاید شکوفه متوجه شده بود که من با حال خود نیستم. اما تا زمانی که من خواسته خود از سوچ و برالا نمیگفتم، نمیدانستم که نظر واقعی شکوفه چی است. من تصمیم گرفتم که شجاعت به خرج بدم و گپ دل خود به شکوفه بگویم.
ما چند دقیقه منتظر شما هستیم.
بله، درست است.
گفتین که یک گپ دارین، خب بفرمایین چرا گپتون رو نمیزنین؟
خب بله، میگم چه قسمی براتون بگویم. یادتان هست که یک چند وقت پیش از خودتان پرسان کردم که خودتان بدون پیسم میتونن کار کنن یعنی گذران میتونن یعنی؟
بله بله یادم است.
خب خب
راستش هنوزم نفهمیدم که چرا او سوالا را از من پرسان کردین.
ولی جواب دادن که میتونن، فقط ممکن است کمی برتان سخت باشه. یادم است. خوب
خب
خب ما ببینین شکوفه جان، ما به خودتان علاقه من شدیم. خب خیلی علاقه دارم، در حالی که به اندازه علاقه خود پیسه ندارم. یعنی از نظر پیسه صفر هستم، واقعیتی نیست.
شما چی گفتین؟
گوش کنن، اگه ما بگویم که پیسه همه چیز نیست، خود گفتن چون خودت نداری گپ میزنی نی؟ البته پیسام خوب است، مهم است، ولی همه چیز نیست.
خب بفرض که گپ شما صحیح باشه.
خب اگه شما مخالفتی نداشته باشن من امرای مادرم خدمت.
البته اگه به من اجازه بدین که اول فکر کنم.
حتما 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 فکر کنن. خب پس با اجازتان. یادتان نرفت، باز من منتظر هستم، جواب از تان میگیرم.
حدثم درست بود، او کارهای عجیب و گپای عجیب تر از همه خاطر بوده.
بچه ساده مرا سعی کن. اول که دختر به تو گفته که باید فکرایش بکنه.
بله.
البته شایدم خواسته که با احترام خودتا جواب کنه. و بچه چی دلتا خوش کدی؟
چرا مادر؟ چرا خو؟
چرا؟
بله.
چرا تو واقعا متوجه نمیشی یا ای که خود زدی به کوچه اصلا چپو بچه؟
خب اگه شکوفه مخالف بود حتما سوچه برالا میگفم اون لحظه. میگفت نه.
همی دختر از خود پدر مادر نداره. کتکلان نداره. اگه این دختر به فرض محال که با تو موافق باشه و تو را خوش داشته باشه،
خب خب
شک نکو که خانوادش مخالفت میکنه. ما کجا اونا کجا؟
چرا مادر جان؟ چرا مخالفت کنن؟
من که مادرت هستم، اگه به جای پدر مادر او دختر باشم، من خصوصا چه برالا میگم نه. چرا باید دختر ناز پروردی خدا به تو بتم؟ چی داری تو؟
خب باز امو گپه شور دادن، من چی میگم باز شما چی میگن؟
جان مادر، سعید جان، خودت داغ هستی و دخترم خام. خودت این دختر فراموش کن.
نه مادر جان، نه این گپه نزن.
هر دختری که بگویی بچه من میرم، الا همی دختری که تو میگی. باور کن حتی اگه پدر خدا بیامرزتم میبود مخالفت میکن.
خب مادر جان، من اون روز با شکوفه چند دقیقه گپ زدم، یک چند تا سوال کردم، یعنی یک قسم جواب داد که نه نگفت، مخالفت شدید نکرد. حالا شما بیاین مادر جان. خواهش میکنم، از کجا معلوم که پدر و مادر شکوفه مثل شما فکر کنن؟ شاید اونا قبول کنن.
بس ما جای نمیرم که آبروی خدا ببرم دهی پسی پیری دهی پیچی سفید.
چرا فکر میکنم آبروی تا میره؟
میفهمم که این کار شدنی نیست، نمیرم پای ما پیش نمیمانو. تو هم اصرار نکو بچه.
مادر جان شما هنوز
نرفت. شرم نمیکنی؟
نرفته شما چرا میگین کار شدنی نیست؟
شاید شرم مرا نمیفهمی او بچه.
ولی نمیرین؟
گپ آخری نمیست که گفتم، اصلا را نداره. نمیشه دختر با ما نمیتنی را بفهم از گوش چند دفعه بکشم. بان مره در این پیچه سفیدم سنگی در خانه بشینم. تو خوش داری که مادر ترش خند مردم شوه؟
خدا نکنه چی گپست. ما قبلا با شکوفه مادر جان گپ خود از زدیم وقت مخالفت نکده، شاید خانوادش هم چیز نگوید.
بس دیگه دم اونو کلام گپ تو آل وقت موافق نیسته.
یعنی گپ آخر تا نمیرین؟
نمیرم گفتم نمیرم. او بچه گپ من بفهم در زبان فارسی داد. تو بگم جان مادر.
خیلی باشه. اینه گفتم نمیرین. خب
او بچه سعید. سعید
می دانستم که مادرم مخالفت میکنه، اما نه دیگه تا این حد. البته من منتظر بودم ببینم که پدر مادر شکوفه نظرشان چی بوده. آیا اونا همون قسمی که مادرم میگفت سوچ و برالا مخالفت میکنن یا که شرط و شروط میمانن. روز بعد به دانشگاه سراغ شکوفه رفتم.
ا
سلام شکوفا جان.
سلام سعید خان.
میبخشن یک دفعگی هم یاد میکنم فکرهایتان نکردن با خانوادهتان گپ زدن؟
راستش نه نشد.
نشد؟ چرا؟
البته میخواستم امرای پدرم گپ بزنم، اما خب پدرم گپی زد که من نتونستم این موضوع را مطرح کنم.
یعنی پدرتان گفتن نباید به یک بی‌پیسه مثل من نزدیک شون؟
پدرم که شما را ندیده و نمیشناسه، اصلا موضوع شما را ما مطرح نکردیم.
خب
گپ چیز دیگه است.
خب اگه میشه به من بگوین که چی گپ است.
خب پدرم گفت که یکی از بازاریا ما را بر بچه خود از پدرم خواستگاری کرده.
چی؟ خواستگاری کرده؟
بله.
خیلی شما چی؟ یعنی نظر خودتان هیچ اهمیتی بر پدر جانتان نداره؟
عزیزان شنونده، ادامه ای ماجرا را در برنامه بعد بشنوید.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید و ما به بررسی و تحلیل آخرین تحولات افغانستان خواهیم پرداخت. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقاداتتون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران. اما در همین ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. انتصاب محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور امنیتی و سیاسی و واکنش ها به آن و تلاش ها برای گسترش و توسعه روابط ایران و افغانستان در عرصه های مختلف از جمله عرصه اقتصادی. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور امنیتی و سیاسی تعیین شده. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان طی حکمی محمد محقق را به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور در امور امنیتی و سیاسی تعیین کرد. انتصاب آقای محقق در سمت جدید موجی از واکنش ها را در صفحات اجتماعی در پی داشته. در همین رابطه و تحلیل موضوع میخوایم گفتگو بکنیم با دکتر غلامقادر سکندری، کارشناس سیاسی افغان که تماس ما با ایشان برقرار هست. آقای سکندری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
به نام خدا، سلام، وقت شما بخیر. سلام دارم خدمت شنونده عزیز.
جناب سکندری، در جریان هستین که محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور امنیتی و سیاسی تعیین شده. به نظر شما دلایل این انتصاب چی میتونه باشه؟
شما میدونیم که ما یک فرصت بسیار خوب و در این حال چالش بسیار بزرگ دمروی داریم. موضوع صلح افغانستان موضوع پیچیده و در این حال حساس است.
بله.
یک طرف طالبا به عنوان یک جریان نظامی وارد مذاکره شدن و یک طرف هم مردم و دولت افغانستان هستند. به این صورت اگر سیاسیون و مجموعه دولت و احزاب و جریان های سیاسی به صورت مشترک تصمیم میگیرن، ممکن است که ما در چندستگی قرار بگیریم و این چندستگی باعث شود که تیم مخالف یا گروه مخالفی که فعلا با ما در مذاکره است به دوحه غالب شوند.
بله.
به این خاطر برای ساختن و ایجاد یک فضای اعتماد و در این حال ساختن یک اجماع ملی مناسب و متناسب با شرایط روز،
بله،
باعث شد که آقای استاد محقق به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور انتخاب شوند.
بله. طی سالهای گذشته اختلاف نظرات جدی بین آقای محقق و آقای غنی وجود داشته. چی شده که حالا آقای محقق به چنین سمتی از سوی آقای غنی منصوب شده؟ آیا این میتونه به معنای کنار گذاشته شدن اختلافات باشه؟
قطعا اختلاف نظر در جامعه دموکراتیک چیزی طبیعی است. یعنی
بله.
طبیعی است و مخصوصا در زمان انتخابات و رقابت های انتخاباتی. اما شرایط قسم پیش آمده که هم جناب آقای رئیس جمهور اشرف غنی نیاز دارد به شخصیت ها و چهره های سیاسی مثلا در افغانستان برای ساختن یک اجماع ملی، و هم شخصیت ها از جمله مثل جناب آقای محقق که در بین جامعه تشیع و ازاره افغانستان داره و رهبری این مجموعه را دوش داره،
بله،
برای رساندن صدای اینا و حمایت از اینها و راهکارهای درست و مناسب را چی در داخل دولت فعلی و چی در بحث مذاکرات و حضورشان در حوزه های سیاسی اتفاقات آینده نیاز است که دو طرف فکری خود بپذیرند و قبول بکنند. ممکن است در بعض مواقع در بعض شرایط حرف و حدیثی بین دو تا باشه و ناشی از همون رقابت های انتخاباتی و سیاسی بوده.
بله.
اما فضای امروز و شرایط امروز قسم است که همه اینا را اینا میتونن فراموش بکنن که فراموش کردن.
بله.
و هم به ایشان هر برای ایجاد یک اجماعی ملی و هم اینا مصد محقق و حمایت از مردم افغانستان بخصوصا جامعه تشیع افغانستان اتفاقا با هم کردن که مشترک کار بکنن.
بله. آقای محقق در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به عنوان معاون عبدالله عبدالله و رقیب سرسخت آقای غنی حضور داشت. خب فعلا هم از اعضای ارشد شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هست. انتصابش به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور گمانه هایی را ایجاد میکنه مبنی بر این که آقای غنی به فکر اختلاف افغانی بین تیم عبدالله عبدالله هست و یا ای که این اختلافات وجود داره که آقای محقق سمت مشاورت آقای غنی را پذیرفته.
من فکر نمی کنم که چنین باشه، به خاطر که آقای منتصر عبدالله فعلا به عنوان رئیس شورای مصالحه یک رکن اساسی خود دولت است و پروسه صلح مدیریت میکنه.
بله.
این آقای دکتر عبدالله جدا از دولت و بیرون از دولت نیست و روزی که اینا تفاهم کردن و حکومت مشترک ساختن و پوستای سیاسی رو با هم تقسیم کردن.
بله.
معنیش این است که دولت مشترک هست و شخص مربوط به آقای اشرف غنی نیست.
بله.
و یه معنیش این است که جناب استاد محقق باز سایر شخصیت های سیاسی و همتیمای خودش را ترک کرده آمده باشد.
بله.
و خاطر ای که خود آقای دکتر عبدالله هم شدیدن در این حوزه همکار است و میدونه که چه اتفاق مفتن.
بله.
ما فکر نمی کنم که کنم اختلاف با این ایجاب شده باشه یا وجود داشته باشه، فقط جایی را در نظر گرفتن که در تصمیمات داخلی و چی در تصمیمات صلح بیشتر جناب استاد محقق بتونه رئیس جمهور کمک کنه، در حالی که موقفش در شورای عالی مصالحه باقی هست و رابطش با جناب دکتر سید عبدالله عبدالله سایر شخصیت های دیگر برقرار هست.
بله.
و هیچ نوع مشکل با این وجود نداره.
بله. یک بحث دیگه ایست که با توجه به وزن سیاسی و اجتماعی آقای محقق ممکنه که پست مشاورت ریاست جمهوری برای وی یک جایگاه کوچیکی باشه و سوالهایی هم طبیعتاً خلق میشه در بین جامعه که آقای محقق با جایگاهی که داره چرا چنین سمتی را پذیرفته؟
ببینیم در قانون افغانستان رئیس جمهور و معاونینش انتخابی است.
بله.
اونا انتصابی نیست که بگیم رئیس جمهور استاد محقق به عنوان معاون خودش انتصاب بکنه و استاد محقق وزارت نمی کنند و نکرده در طول مدت اما اوائل که وزیر بودن دیگر زمانی که دای رهبری کردن آمدن به وزارت و ازشان خوردی میکردن یا دوست دارن این کار بکنن.
بله.
بهترین پستی که بتونن کمک بکنن رئیس جمهور و هم مشترک سر موضوعات کار بکنن مشاورت است.
بله.
و بیشتر مشاورت چیزی در اطراف آقای رئیس جمهور نبوده که در جناب استاد محقق عطا میکرده. به این خاطر باور میست که پست مشاورت ارشد پست کمی نیست و در این حال استاد محقق بر رفتن به موقف نرفته که موقف گرفته باشه، اونجا پست گرفته باشه، سمت گرفته باشه و از یک امتیاز و امکانات در اختیار خود قرار بگیره. استاد محقق به خاطر اجوای ملی رفته، استاد محقق به خاطر ایجاد یک فضای اعتماد بین اقوام افغانستان مخصوصا در وضع پروسه صلح رفته.
بله.
و استاد محقق خواسته که نشان بده که ما میتونیم در هر شرایط کار بکنیم و طالبا و سایر گروه هایی که به فکر از هم پاشیدن نظام هستند یا هم تضعیف نظام هستند یا هم ایجاد نفاق بین اقوام و شخصیت های سیاسی افغانستان هستن ایره به نمایش گذاشتن که ما میتونیم با تمام اختلافات سیاسی که داریم باز هم در شرایط حساس کنار هم بشینیم کار بکنیم و از یک دیگر معنی کنیم.
بله. آقای سکندری، صلاحیت های این پست مشاورت رئیس جمهوری در بخش امنیتی و سیاسی مشخص هست و آقای محقق در چنین پستی چقدر میتونه در تصمیم گیری ها در عرصه سیاسی و امنیتی تاثیرگذار باشه؟
این معمولا از نام معلوم است که مشوره میده.
بله.
اما یک تفاوتی که مشاورت ارشد جناب آقای محقق داره این است که عضویت در شورای امنیت ملی هست.
بله.
در شورای امنیت ملی بیشترین تصمیمات نظامی امنیتی گرفته میشه و تمام اعضای ارشد امنیتی افغانستان در اونجا عضو است، به شمول وزیر خارجه و رئیس شورای امنیت ملی. به این خاطر حتی نه تصمیم میره که در شورای امنیت ملی گرفته میشه، چی در موضوعات امنیتی داخلی و چی در موضوعات امنیتی خارجی و منطقه‌ای، استاد محقق میتونه نظر خود بکنه، استاد محقق به یوزه گپ بر گفتن داره، توانایی داره، امکانات بسیار خوب داره، شناخت خوب از فضای فیلی داره، شخص بوده که هم در جهاد افغانستان هم در مقاومت افغانستان در حوزه نظامی امنیتی پر خورده فعال بوده.
بله.
نقاط اساسی که دشمن بخواه آسیب برسنه به نظام و مردم افغانستان شناخت خوب داره. به این خاطر استاد محقق کاربردش در کنار دست فعالیت های دولت مخصوصا شورای امنیت ملی قطعا با صلاحیت بالا و تأثیرات بیشتر خود.
بله. بسیار سپاسگزاریم جناب آقای سکندری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
و سلامت باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با جناب دکتر غلام قادر سکندری، کارشناس سیاسی افغان، در ارتباط با انتصاب محمد محقق به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور امنیتی و سیاسی در افغانستان. میخوایم همین موضوع رو در گفتگو با یکی دیگر از کارشناسان سیاسی افغان هم با بحث بگذاریم. سید حسین اشراق، رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات نبراس، پشت خط ارتباطی ما هستن. جناب اشراق سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلام علیکم، بسیار
تشکر، سلامت باشین. سپاسگزارم آقای اشراق. از شما فکر میکنین آقای اشراق که دلایل انتصاب آقای محقق به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور امنیتی و سیاسی چیست؟
خب معلوم است که تعداد سیاستمدارانی که شناخته‌تر شدن، اینا همیشه تلاش میکنن که در بازی‌های سیاسی امتیازات را به دست بیارن، حالا چی به صورت شخصی یا تحت عنوان قوم و حزب و اینا. در یه آخر آقای محقق وظیفه نداشت و مذاکرات دوحه هم به گونه بود که حکومت افغانستان نگرانجی بودن که اکتدار شخصیت ها در مسیر طرح حکومت موقت قام بر ندارن، چنانچه آقای نور و حتی محمد نور صدا را بلند کرد، با سادگی زمینه را فراهم کردند که بعضی از شخصیت ها اینا در قالب حکومت جذب شدند. از جمله یکی از کسایی که گاهی سر صدا میکنه و جنجال برپا میکنه آقای محقق است.
بله.
و ایشان را آوردن به عنوان مشاور سیاسی یا امنیتی ریاست جمهوری که گاهن جا نشته شده که در لزوم در شورای امنیت افغانستان اشتراک خواهد کرد.
بله. آیه اشراق، از اختلافات بین آیه غنی و آیه محقق خوب همه خبر دارن. این انتصاب میتونه و معنای کمتر شدن این اختلافات و یا پایان این اختلافات باشه؟
نه، ببینیم در یه آخر، در این سال اخیر سیاست افغانستان به گونه در آمده که همو مفهوم ماکیاولیستی بیشتر تبارز میکنه، یعنی
بله.
سیاست برای قدرت، سیاست برای ثروت، سیاست برای منزلت. و سیاست مدار افغانستان نشان دادن اکثرشان که اون شعارهایی که بسیار به تندی و یک باره مطرح میکنن، اگر موقعیتشان عوض شود شعارهایشان هم عوض میشه و هدفشان هم تغییر میکنه. ما فکر میکنم که این یک جو حاکمی است که بر ذهنیت همه سیاست مدار افغانستان، یعنی اکثران. و آقای محقق یا آقای اشرف غنی هم در این جو سیر میکنن و تلاش میکنن که در بعض مواقع منافع یک دیگر پاس ببرن.
بله. آقای اشراق، خب ما آقای محقق را در سالهای گذشته در تیم آقای عبدالله میدیدیم. این انتصاب میتونه یه گمانه رو ایجاد بکنه که آقای غنی تلاش میکنه اختلافاتی بین تیم آقای عبدالله به وجود بیاره، یا ای که ممکن اصلا اختلافاتی وجود داره در درون این تیم که باعث شده آقای محقق چنین پستی رو بپذیره؟
خب ببینید، سیاستمدارایی که شما نام گرفتین اینا چه گفتمان را پیش میبرن.
بله.
به نظر من کدام فلسفه اجتماعی را این سیاستمدارا مطرح نمیکنن که با پای از او استاد شوند و برای جا انداختن تیوری های مثلا سیاسی اجتماعی خود فعال باشن.
بله.
اینا یک تعداد چهره های هستند که از دوران جنگ باز ماندن و سعی میکنن در اون میراث جنگ به اصطلاح ازش استفاده کنن.
بله.
در غیر از او، او اصولی را که باید مطرح شوه و راهنما باشه برای اندیشه و عملشان، ما فکر میکنم که همونطور که پیشتر عرض کردم در اثر با وجود آمدن یک موقعیت بسیار با سادگی تغییر میکنه و این کاملا اثبات شده.
بله.
که فعلا سیاست مدارای افغانستان یک گفتمان مشخص ارائه نمیکنن.
بله.
بعضی اوقات از نام های مذهب و قوم و حزب و گروه اینا استفاده افسری میکنن تا وقتی با امتیاز برسن روی همه از اون مدعیاتشان چلیپا میکنن.
بله.
و چیزی که اضافه کنم این که آقای عبدالله فعلا کدام جبهه در برابر آقای غنی را دیگه آرایش نداده. بلکه خودشان هم یکی از مهره های با قول آقای اشرف غنی جمهوریت است.
بله.
و
بهمین
خاطر شام یکی از کسایی است که از طریق حکومت افغانستان و با امضا و با هدایت آقای اشرف غنی اکمالاتش صورت میگیره و
بله.
همیشه مشوره میکنه و هدایت میگیره و هماهنگی میکنه.
بله.
بس به این صورت من فکر نکنم که کدام جبهه ای را آرایش داده باشه که در برابر آقای غنی بیستن.
بله.
و اختلاف ایجاد کنه آقای غنی در، بلکه یک تعداد سیاست مدار امتیاز میگیرن و در نتیجه امتیاز خودشان باز از مدعیاتشان میگذارن.
بله.
اگر همی امتیاز حالا دیده شود که مثلا کم میشه یا قطع میشه، باز دوباره این برای سیاسی همون مدعیات قبلی خود پررنگتر مثلا میکنه.
بله. صلاحیت ها و وظایف مشاور امنیتی و سیاسی ریاست جمهوری در حدی هست که آقای محقق بتونه در تصمیم گیری ها نقش داشته باشه؟
مشاورین یا مشاورین ارشد و ده ها مشاور در دور پیش آقای غنی وجود داره. آقای بله. محقق هم یکی از مشاورین شده بید.
بله. تشکر آقای اشراق.
سلامت باشین.
خدا نگهدار. خب این هم گفتگوی بود با سید حسین اشراق، رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات نبراس، در ارتباط با انتصاب محمد محقق به عنوان مشاور سیاسی و امنیتی رئیس جمهور غنی، که خب شما عزیزان شنونده متوجه شدید که اختلاف نظر بین آقای اشراق و آقای دکتر سکندری خیلی زیاد بود. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه امروز انعکاس رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. امیدواریم که تا اینجا برنامه ما مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم همچنان ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان برای دیدار با مقامات پاکستان امروز به اسلام آباد سفر می کند. طبق اعلام وزارت خارجه پاکستان، محمد کریم خلیلی در این سفر دو روزه قرار است با برخی از مقامات این کشور از جمله عمران خان نخست وزیر و همینطور با رئیس مجلس دیدار بکنه و درباره فرایند مذاکرات صلح افغانستان بحث و تبادل نظر بکنند. شما عزیزان شنونده خیلی خوب می‌دانید که پیش از این هم شماری از سران سیاسی احزاب و مقام‌های دولتی از جمله عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان به پاکستان سفر کرده بودند. سفر خلیلی در حالی به اسلام آباد انجام میشه که نخست وزیر پاکستان اخیراً اذعان کرده بود گروه‌های تروریستی خطرناک این کشور از جمله جماعت الاحرار، جماعت الدعوه، سپاه صحابه و لشکر جنگی با گروه تکفیری داعش در کشتار شیعیان نقش دارند. از سوی دیگر ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان هم به حضور سران این گروه در پاکستان و همچنین درمان زخمی های اونا در آن کشور اذعان کرده بود. جاوید رسولی رئیس اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان که به مجلس فراخوانده شده بود گفت تا کنون 70 مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در کشور ایجاد شده و افزود در همین راستا 6 مرکز در کشور ایران هم ایجاد شده و قرار هست در پاکستان و امارات هم مراکز توزیع شناسنامه برقی برای مهاجران افغان ایجاد شود. رسولی ادامه داد اکنون روزانه تا 16,000 تذکره الکترونیکی برای شهروندان کشور توزیع میشه، چرا که ما یک هدف چند میلیونی را برای امسال تعیین کردیم و تا آخر سال پلان داریم که به بیش از 5 میلیون نفر تذکره توزیع کنیم. رئیس اداره ملی احصائیه و معلومات در بخش دیگه از سخنانش گفت دیگر نیاز نیست شناسنامه های کاغذی شهروندان تایید شود. پیش از این شهروندان مکلف بودند برای اجرای کارهایشان شناسنامه کاغذیشان را در اداره احصائیه و معلومات تایید کنند. و اظهار داشت این روند فرصت را برای سوء استفاده و آزار اذیت شهروندان فراهم کرده بود، در حالی که شناسنامه بدون تاییدی اداره احصائیه نیز مدار اعتبار بوده و اگر تعدادی از تذکره های مشکوک باشند نهادها میتونن به شکل رسمی استعلام بگیرن و در اسرع وقت پاسخ داده میشن. خب خبر مربوط به صدور تذکرهای الکترونیکی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم، همطور که در جریان هستید و ما در برنامه‌ها و بخش‌های خبری قبلی هم به اطلاعتان رساندیم، پیشتر ساختمان مرکز صدور تذکره الکترونیکی برای مهاجرین افغان هم در محوطه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی افتتاح شد. البته با گفته مسئولان این سایت دوم صدور تذکره الکترونیکی برای مهاجرین بود و سایت اول سال گذشته در محل سرکنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان در مشهد افتتاح شده بود. در مراسمی که با مناسبت راه اندازی سایت دوم برگزار شد، تعدادی از مسئولان ایرانی و افغانستانی صحبت کردند. بخشی از اظهارات حکمت الله حبیبی مسئول بخش صدور تذکره افغانستان و همچنان محمد تقی هاشمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی را برای شما پخش کردیم. امروز و در این برنامه فرصتی است که بخشی از صحبت‌های خانم مونسه حسن‌زاده معاون والی هرات و آقای عبدالجابر انصار سرکنسول جمهوری اسلامی افغانستان در مشهد را هم خدمتتان تقدیم بکنیم. اما خانم حسن‌زاده معاون والی هرات که برای پیگیری برخی پروژه اقتصادی با خراسان رضوی آمده بود در این مراسم شرکت کرد و سخنانی هم داشت و ضمن قدردانی از مسئولان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران به خاطر توجه به وضعیت مهاجرین افغان، از مسئولان بخش صدور تذکره برای مهاجرین هم خواست که با سعی صدر در تلاش برای حل مشکل مردم از این ناحیه باشند.
تبریک میگم افتتاح پروسه تذکره الکترونیکی به همه شما عزیزان و خرسندم که در کنار شما هستم. البته هدف آمدن ما کمیته‌های اقتصادی بود و بسیار سفر خوب با دستاوردی بود. امیدواریم که مایه خیر و برکت به هر دو کشور باشه. خوبه که در ابتدا از جلال آباد محترم رئیس جمهور تقدیر تشکر کنیم که توجه بیشه و خاص به بخش مهاجرین عزیز ما داره و خوبه که از بعضی از کسا تقدیر و تشکر کنیم، از سرکنسول گرامی فعال محترم و بویای ما جناب آقای انصار و از آقای حبیبی به گزارش که ارائه کردم برای ما و از تمام ادارات و کارمندای موظف شدن برای تسهیلات ایران و از مسئولین محترم که من قبل از اینکه اینجا بیام بشینم از زبان از این عزیزان تعریف بسیار زیاد از شما شنیدم. تقدیر و تشکر میکنم به خاطر تمام تسهیلات، به خاطر تمام همکاری های شما عزیزان. و از وزارت خارجه تقدیر و تشکر میکنیم، از اداره ملی احصائیه و امیدواریم که شما عزیزانی که اینجا هستیم با یک سعی صبر و با یک دلسوزی بسیار زیاد به مهاجرین عزیز ما و توجه خاص به مشکلات ما باشه. ما در ابتدا در سال 1395 که آمدیم و شروع کردیم به همین کارهای کمیته، در سر سر گفتیم ما کار میکنیم، از جمله کمیته فرهنگی بود که همین موضوعات که برای ما مطرح میکنم مربوط به کمیته فرهنگی میشه. امیدواریم به کمیته فرهنگی ما استارت کار زده بشه و بیایی بعضی از مشکلات مرفوع کنه. امیدواریم که باز هم این مشکلاتی که در قسمت مهاجرین ما هست با یک دلسوزی خاص توجهی ویژه قرار بگیره. کارهایی که مربوط به شما عزیزان میشه تمنا داریم در اسرع وقت با دلسوزی اونا رو پیگیری کنیم. کارهایی که مربوط به اداره محلی میشه ما هم در کنار شما هستیم. موفق و معید باشیم. ممنون شما.
مونسه حسن‌زاده بود، معاون والی هرات. عبدالجابر انصار سرکنسول جمهوری اسلامی افغانستان در مشهد هم در این مراسم ضمن تشکر از مقامات دولتی افغانستان و همچنان دستاندرکاران اداره احصائیه و ثبت احوال نفوس افغانستان در بحث راه‌اندازی برنامه صدور تذکره الکترونیکی برای مهاجرین افغانستانی، از مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی ایران هم در این عرصه و همکاری‌های نزدیک در زمینه حمایت از دولت و ملت افغانستان و مهاجرین افغانستانی در ایران قدردانی کرد.
تشکر ویژه هم از منظومین نظامی و ملکی جمهوری اسلامی ایران میکنم، به خصوص از ملت بسیار سعادتمند ایران که در طی 40 سال میزبان ما بودند و ما مهمان نا بودیم و او ویژگی ها و تکلفات انصار بودن و تمام معنا متحقق ساختند، به خصوص در این ادوار اخیر که روابط فیما بین دو کشور وارد مرحله های بسیار حساس و بسیار مهم شده، به خصوص در بحث صلح که حمایت نظام جمهوری اسلامی ایران از نظام جمهوری اسلامی افغانستان خود یکی از بزرگترین دستاوردهای دستگاه دیپلماسی دو کشور است. در کنار از و حمایت از مهاجرین افغان هم به خاطر قانونمندسازی اونها قابل تقدیر و تشویقه، هم به خاطر توانمندسازی اینا. یک بحثی که بحث قانونمندسازی اتباعی افغانستانه بسیار ساده انگاره، اگه فکر کنیم خب باید اتباعی که در یک سرزمین هستن در سرزمین بیگانه مطابق به قوانین و مقررات حقوقی از اون کشور به اونا برخورد شد. یقینا ما در طی 40 سال قسمی که آقای هاشمی عزیز همکار دوستم گفتن که فرصت زمانی که وطن ما ترک میکردیم فرصت برای گرفتن حتی یک دست لباس نبود، چه برسه به اسناد و مدارک از دست سیفا و غیر از ذلك پیدا کنه با خود خود یار. بسیاری مشکلاته، اما یک سلسله برنامه‌های هم در جمهوری اسلامی ایران برای توانمندسازی مهاجرین افغان اخیراً روی دست گرفته شده. یعنی در حدود قریب به 1.5 سال قبل که ما آمد و آقای هاشمی آمدن چندین برنامه را ما با دونرها و سایر کشورها و کمیساریای محترم سازمان ملل در ایران به خصوص در حوزه خراسان رضوی تونستیم برنامه‌های توانمندسازی را بر مهاجرین روی دست بگیریم. این توانمندسازی شامل کارآفرینی، آموزش برنامه‌های کاربردی و حتی حمایت از معلولین هست. قسمی که امروز آقای فردینی ها گفتن یک سلسله موضوعات و تسهیلات دیگه هم روی دست است که برای مهاجرین افغان گرفته بشه که جای داره که ما از اداره محترم گذرنامه به خصوص از وزارت محترم کشور تشکری و قدردانی بکنه به خاطر این برنامه های جامع که حداقل سهولت های زندگی شهروندی را منبعت تأمین می سازن. در بحث آموزش و پرورش جای داره که از مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران تشکری و قدردانی بکنیم با خاطر به منصه اجرا قرار دادن زمینی تحصیل و تعلیم برای متعلمین و برای محصلین یا دانشجویان افغان که خود یک از اثرات بسیار خوب و مؤثره. همین قسم که آقای هاشمی گفتن که سال از سال طلایی میبینیم، ما سالهای بعدی رو سالهای طلایی تر میبینیم که یقیناً روزنی از همکاری های اقتصادی، از همکاری های فرهنگی و ایجاد یک فضای کاملا موازی برای توسعه و ترقی خواهد بود. ایجاد خط آهن هرات خواف در کنار کوبیتی که امروز شما با همکاران خواسته روز پیش تشریف آوردین با دغدغه‌های و مشکلات بسیار فراوان در مذاکرات با خاطر اون نقطه چینی ها و کلماتی که کنار هم بگذارید که هم جمله زیبا باشه هم متن گویا باشه و هم به سرمنزل مقصود برسیم، کار بسیار موفق بود. تشکری میکنم از شما. امیدوارم که امروز هرچه شما با آقای رسولیان امضا کردین ما شاهد اجرایی شدن از او باشیم. یقیناً با مدیریت جناب آقای معتمدیان والی محترم مشهد و با رهبری جوان و توانای ولایت هرات جناب آقای قدالی، شما خواهر گرامی اکثر رؤسای عزیز که اینجا با تشریف دارن، آقای خادمی، خواهر عزیزم مصطفیس بزرگوار اتاق تجارت، تمام اینا که هستن، یقین دارم که آن چیزی که امروز ما و شما شاهد امضای از او بودیم بسیار سریع و آسان محقق خواهد شد و اسباب شکوفایی دو ملت.
عبدالجابر انصار بود، سرکنسول جمهوری اسلامی افغانستان در مشهد. از فرصت باقی مانده استفاده بکنیم ما یک دو تا خبر اقتصادی را تقدیم بکنم. معاون اقتصادی والی خراسان رضوی از ایجاد منطقه صنعتی مشترک ویژه برای سرمایه‌گذاران افغانستان و ایران خبر داد. علی رسولیان اعلام کرد پیگیر ایجاد منطقه صنعتی برای سرمایه‌گذاران دو کشور در مرز هستیم تا هر دو ولایت بتوانند بیشتر در این زمینه اقدام کنند. وی گفت در 48 بند و ماده توافقات خوبی در رابطه با تسهیل در مبادلات کالا در مرز دو قارون، تسهیل سرمایه گذاری و بهبود تعاملات انجام شد تا بتوان مبادلات سالم و بهتری با هزینه کمتر در مرز دو قارون انجام داد و نظر دو کشور را تأمین کرد. رسولیان افزود بر اساس توافقات صورت گرفته ساعت کاری دو گذرگاه مرزی افزایش خواهد یافت. همچنین در مرز دو قارون کمیته‌ای به صورت ماهانه تشکیل جلسه خواهد داد تا موانع و مشکلات موجود بررسی شود. همچنین بر اساس اعلام معاون اقتصادی خراسان رضوی مقرر شد امکانات رفاهی در دو طرف مرز برای رانندگان کامیون‌های صادراتی و ترانزیتی افزایش پیدا بکند. ساماندهی در محوطه سازی گمرک و افزایش ظرفیت پارکینگ دو قارون انجام می‌گیرد و طرف افغانستانی هم برای تجهیز باسکول و تامین برخی امکانات اقدام خواهد کرد. خبر دیگه این که سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ایران از تصویب لایحه موافقتنامه میان ایران و افغانستان در خصوص ارتباط بین المللی راه آهن در این کمیسیون خبر داد. با گزارش ایرنا، سید البرز حسینی در تشریح جلسه روز یکشنبه کمیسیون عمران مجلس ایران اظهار کرد دستور کار اول کمیسیون عمران بررسی لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین المللی راه آهن بود که مورد بررسی قرار گرفت و کلیات و جزئیات ماده واحده آن با یک مقدمه و 12 ماده با حضور نماینده دولت و اعضای کمیسیون به تصویب رسید. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ایران افزود با تصویب این لایحه دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان به دلیل وجود روابط دوستانه و حسن همجواری از حیث خطوط ارتباطی بین المللی هم به تفاهم رسیدند تا در حوزه تبادل کالایی و مسافر از ظرفیت‌های هر دو کشور استفاده شود. حسینی خاطر نشان کرد توافقنامه ارتباط بین المللی راه آهن شرایطی را ایجاد خواهد کرد که دو کشور ایران و افغانستان از ظرفیت باری و مسافری یکدیگر در حوزه حمل و نقل بین المللی هم استفاده بهینه کند. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
خب شنونده های عزیز و گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. دعوت میکنیم که اینک با برنامه آیا میدانید همراه باشید.
آیا میدانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمت شما هستیم. آیا می دانید طاق ظفر کجاست؟ بدون شک کشورهایی که بعد از مجاهدت و مبارزات با آزادی و استقلال می رسند برای یادبود و زنده نگه داشتن مجاهدت مردم خود نمادهایی را برای تجلیل از این مبارزات بنا می نهند و در روزهای مشخص و معین با تجلیل از روز استقلال به پای این نمادها گلهایی بر رسم احترام می گذارند. با این وجود طاق ظفر علاوه بر اینکه مکان گلگذاری و یادبود شهدای افغانستانی است، خود جایگاهی برای توزیع و تبیین عزم راسخ و قامت‌های استوار مردم این سرزمین در برابر اشغالگران انگلیسی نیز هست. طاق ظفر را میتوان نماد آزادی افغانستان دانست که در زمان امان الله خان بنا شده است. این مکان علاوه بر اینکه نماد آزادی است، اکنون خود به مکانی برای گردشگری و جذب توریست نیز تبدیل شده است. امان الله خان پادشاه سابق افغانستان پس از آن که استقلال کشور را از دست بریتانیای کبیر انگلستان امروزی در سال 1919 میلادی به دست گرفت، اقدام و ساخت این طاق کرد. امان الله خان برای نخستین بار استقلال افغانستان را در منطقه پغمان ولایت کابل اعلام کرد و به همین دلیل طاق ظفر را که نماد آزادی و آزادزیستی افغانستانی ها محسوب می شود در همین منطقه بنا نهاد. در تاریخچه طاق ظفر در رابطه با قدمت این طاق آمده است، طاق ظفر طاق یادگاری است که پس از به دست آوردن استقلال افغانستان از سلطه انگلیس در زمان پادشاهی شاه امان الله خان در سال 1298 هجری شمسی مطابق با 1919 میلادی بنا یافت. در وسط طاق و بر سقف کمان مانند آن و دیواره های طاق ظفر نام های بیشماری حک شده، اسامی کسانی که با خون خود استقلال افغانستان را به دست آوردند و به جهان سلطه آزاد